بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در مباحث سلسله مباحث که داریم، نظام حضرت حجت ارواح نافدا، این جلسه در مورد فلسفه غیبت میخواییم صحبت کنیم. یه سری اسرار هست که لازم من خدمت شما عرض کنم. میشه سرعت این مباحث رو برد بالا، ولی چون تعداد روایات در موضوعات مختلف زیاده، ما باید توقف کنیم، خوب مبحث جا بیفته. یه سری کدگذاری ها شده، یه سری رمزگذاری ها شده، باید اینا رو بدیم. مثلا تو باب همین فلسفه غیبت، امر غیبت، ما نزدیک به 200 روایت داریم. خب نمیشه این 200 تا روایت رو ما تو چند جلسه، یکی دو جلسه بگیم و رد شیم بریم. باید تأمل بشه، تدبر بشه. ما برای اینکه امر غیبت، فلسفه غیبت کردن امام و همچنین در کمال الدین صدوق هست که تمام انبیا از امتشون غیبت کردن، این سنت هم در زمان حضرت حجت هم تحقق پیدا کرده. غیبت در روایت از سر من اسرار الله و امر من امر الله، یک سری از اسرار خداست غیبت، یه سریه. حتما هم نباید ظلمی ظالمی انجام بده تا غیبت رخ بده. خودش دلیل داره، غیبت فلسفه داره، سریه از اسرار پروردگاره، امریه از امر خدا. امر چیه؟ عالم امر منظوره. یسالونک عن الروح، ای پیامبر از تو از روح سوال میپرسن، بهشون بگو قل الروح من امر ربی، روح از امر پروردگاره. بعد الله میفرماد دو تا عالم داریم، عالم خلق، عالم امر. روح از عالم امره. حالا اینجا رو نگاه کنید، میگه غیبت سر من اسرار الله و امر من امر الله. این امر همون عالم امر گفتن هستش. عظمت روح چقدر بالاست؟ عالم امر، عالم انما امره اذا اراد شیئا کن فیکون. عالم امر چه جاییه؟ همین که میگی باش هست، نیاز به اسباب و وسائل نداره. روح از اون عالمه که اسراری در روح نهفته است. حالا اینجا در کلمه غیبت میفرماید امر من امر الله، امری از اون امر خداوند، یه اسراری، سر من اسرار الله. پس غیبت باید رخ بده. بیش از 200 آیه در مورد غیبت ما داریم. برای اینکه بخوایم درباره غیبت ما صحبت کنیم، حالا دوباره به غیبت من برمیگردم، باید کلمه ظهور، بعد رجعت، بعد قیامت معلوم بشه. این سه تا کلمه میخوام از این ور هم بحث جلو برده باشم که برای شما تکراری نباشه، هم غیبت رو خوب جا بندازم. ذیل آیه 210 بقره، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، جلد 2 صفحه 108، اونجا یه صحبتی داره درباره ظهور و رجعت و قیامت. ما در آیات قرآن در مورد قیامت، رجعت و ظهور صحبت شده. قریب به 500 روایت ذیل این آیات آخرالزمان، آیات ظهور اومده. محکم هم هست، نمیشه این 500 تا رو کنار بزنی. بعضیا این آیات رو به ظهور گرفتن، خیلی حرف مهمی دارم میزنم، بعضی این آیات رو به رجعت گرفتن، بعضیا اون روایات رو به قیامت گرفتن، بعضیا هم گفتن اینا با هم نمیخوره، تناقض داره. بعضی از علما هم رها کردن، اصلا گفتن اون 500 روایت ذیل این آیات ظهور و قیامت اینا ما رو به تأمل گرفته و نمیدونیم چیکار کنیم. علامه جواب اون 500 روایت رو ذیل آیه 210 بقره جلد 2 صفحه 108 اونجا حل کرده این مسئله رو. علامه حرفش اینه، خواهم سری دیگه مقدمه چی نکنم، میفرماید تمام این آیات 500 تا روایاتی که محکمن ذیل آیات قرآنی اومدن و صحیح و سندم هستن و متعارضم نیستن و نمیشه اینا رو ول کرد، علامه این نظرشه یک حقیقت واحده رو تشکیل دادن. یعنی به ظهور هم شما میتونی اونا رو بگیری، به رجعت هم میتونی بگیری، به قیامت. چرا؟ چون این ستا یک حقیقت واحدن در مراتب خودشون، اومده حلش کرده. ما روایت داریم ایام الله ثلاثه، ایام خدا سه روزه، یوم القیامه، یوم الظهور، یوم الکره که همون رجعته. الله میگه چون روز گرفته، روزم یعنی آشکار، اینجا گفته ایام الله، نتیجه میگیره که اینا یک حقیقت واحدن به خاطر ایام الله و یوم القیامه، یوم الظهور، یوم الکره، اینا یک حقیقت واحدن. بعد برای اینکه رجعت و ظهور رو حل کنه چی فرمودن؟ میفرماد برای اینکه این یوم الواحد حل بشه، قیامت مسئلهش روشنه. رفقا قیامت بروز و آشکار شدن تمام توحیده. در قیامت دیگه اسباب و وسائل نیست، تقطعت بهم الاسباب، همه اسباب قطع میشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله اونجا دیده میشه، خداست فقط تو قیامت. قیامت چه جاییه؟ قیامت تجلی تام توحید محضه. دارم از آخر شروع میکنم به غیبت برسیم، خدا لطف کنه این بحث جا بیفته، خیلی بحث زیباییه. یعنی غیر از خدا دیگه مؤثری در کار نیست در قیامت، همش خداه. تو قیامت معلوم میشه اگر خورشید میتابیده، این تابیدن به خاطر خورشید نبوده، از خداست. تو قیامت معلوم میشه آب که میخوری رفع آتش میکنه، این آب نبوده که رفع آتش میکرده، اون خدا بوده که رفع آتش میکرد. توحید محض قیامت، تقطعت بهم الاسباب، این اتفاق رخ میده. بعد علامه به این آیه معروف که میرسه و سویرت الجبال فکانت سرابا، میگه تو قیامت میفهمیم، نگاه کن، همه چیز سرابن بوده، سرابی بیش نبود. قیامت تجلی توحید محض میشه، دک تمام عالم را وعده داده، یعنی کوها ویران میشه، همه امکانات اسباب وسائل ویران میشه. یعنی بشر میفهمه که عالمی که بوده جز سراب چیز دیگه نبوده، همش سراب بوده. فکر میکرده که آب داره اونو سیراب میکنه، چون اونجا درگیر اسباب و وسائل بوده، درگیر کسرات بوده، درگیر سلسله کسرات بوده، اون فکر میکرده این آب داره آتش رو برطرف میکنه. در واقع ولی در قیامت یه تاماً متوجه میشه که خداست که آتش او را برطرف میکرد. این قیامت. بعد علامه میفهمد، حالا اینو داخل پرانتز میام برای آگاهیتون، میگه احتمالاً این نسل بشر آخرین نسل نباشه. همچنین معلوم نیست که این نسل اولین نسل بشر باشه. اینا احتمالاتیه، چون میگه فیض الهی بقا داره، همیشه در حال خلق کردنه. حالا یه بحثایی که باید روش صحبت بشه میبینی؟ خب پس در قیامت توحید آنچنان آشکار میشه که سلسله علل حاجب نیستن، لا فیها شمسون ولا قمر، دیگه در قیامت نه شمسی هست نه قمری، هرچی از خداست. پس ایام الله ثلاثه، روز قیامت به تمام توحید آشکار میشه و مرتبه پنهان و مجهول نیست. رجعت چیه؟ این قیامت شد. رجعت چیست؟ مرتبه رقیقه عالم قیامته، یه درجه پایین تر رجعت. بعد قبل رجعت هم ظهوره، ظهورم مرتبه رقیق شده رجعته. یعنی در ظهورم توحید آشکار میشه، در رجعت به مراتب بیشتر،
و در قیامت به اوج غایت خودش میرسه. درست شد؟ خب رفقا، سیر تاریخی، سیر این حرکت ابناء بشر به سمت توحید است، به سمت توحید محض است. درست شد؟ حالا اینجا میفرماد لا فیها شمس ولا قمر، در قیامت نه خورشیدی هست طبق روایت نه قمری، به مرتبه رقیق شدهش در رجعت هم همینطوره، ظهورم به مرتبه رقیق شده نسبت به رجعتم لا شمسم ولا قمر. یعنی ابعاد کثیری از توحید نمایان میشه. عالم، عالم و منظومه نگاه کنیم، عالم از حضرت آدم تا خاتم، از خاتم تا صاحب الزمان علیهم السلام، سیر توحیدیه، به سمت توحید میره، به سمت توحیدی میره که لا مؤثر الا فی الوجود، فقط باشه. این نکته خیلی مهم. خب اینجا نگاه کنید، برای اینکه این قیامت، این خیلی حرف دقیق و مهمیه، برای اینکه قیامت اون توحید محض صورت بگیره، بشر اون ظرفیت رو نداره که اون از اون اسباب و وسائل و از اون الناس عبید الدنیا، مردم فرزندان دنیان، یا اون امام خمینی در چهل حدیث جمله حضرت امام فرمودن مردم ولیده دنیان، دنیا زایده شده، با پوست و گوشتشون عجین شده، نمیتونن بکنن به این راحتی به اون توحید محض برسن که فقط ببینن خداست. به خاطر همین یه مرتبه پایینترش میشه رجعت، یک مرتبه پایینترش میشه ظهور، که در ظهور امام است که مقدم می شود، مردم با هم جنس خودشون، با هم کیش خودشون که انسان کامله، به سمت توحید محض میرن. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، اون ولایت انسان کامل که به اون مرتبه میرسه، چون انس گرفته، پس چون سلسله اسباب داشته، دو دنیا اسباب و وسائل بودن که حاجت اینو بر رفع میکردن، مریض میشد میرفت سراغ دارو دوا، اینا رو عادت کرده، به اینا عادت کرده، با این سلسله کسرات انس گرفته، طبق سوره حضرت یوسف ارباب متفرقون، این سلسله کسرات از این عالم وحدت وحشت زده میشه، بخواد از این کسرات خارج بشه، از این اسباب وسائل خارج بشه، عالم داره از کسرات به سمت وحدت میره. به خاطر همین قبلش یه رجعتی باید رخ بده، قبل رجعت ظهوری رخ میده که تا بستر اون عالم وحدت که عالم قیامت، عالم توحید محض آشکار بشه. حالا طبق روایت یا آیات قرآن، اشرقت الارض به نور ربها، تو جامعه کبیره داریم، اشرقت الارض به نورکم، ما اهل بیت، یا رب الارض امام الارض، که بحث ظهور اینجا معنا پیدا میکنه که مقدمه است به واسطه امام، باید اون مسیر خروج از عالم کسرات به عالم وحدت را طی کنه. حالا برای این امر ظهور، اینو دارم میگم، برای این امر ظهور که قدم اول به سمت عالم وحدته در مرتبه خودش، برای اینکه درک بشه غیبت نیازه. فلسفه غیبت یعنی، دلایل اصلیش همینه. ما اگر بخوایم به اون عالم ظهور، بعد عالم رجعت، بعد عالم قیامت این مسیر رو طی کنیم، باید غیبتی باشد تا ظهوری معنا شود، تا ظهوری رخ بده. حالا اینو میخوام توضیح بدم. یعنی طبق این توضیح که ما دادیم، که علامه طباطبایی فرمودن این سه یک حقیقت واحد است، یعنی در یک مسیره، برای روشن شدن اون عالم وحدت، رسیدن به اون حقیقت واحده، ما باید غیبتی داشته باشیم. یعنی چی؟ غیبت یعنی چی؟ یعنی شما بدنن با امام ارتباط نداری. بدن یعنی اسباب و وسایل، یعنی ابزار روح. به خاطر این غیبت سر من اسرار الله است، امر من امر الله است. اگر ظهور نباشه، اگر غیبت نباشه ظهور معنا پیدا نمیکنه. خب حالا نگاه کنید، این غیبت عبور انسان از اسم از ظاهر که جلسات قبل گفتیم به اسم الباطن. حقیقت انسان تن او نیست، حقیقت او نفس ناطقه است، درسته؟ با غیبت دارن تو رو از اسباب و وسائل عبور میدن، از اون کسرات عبور میدن تا به مرحله ظهور برسی، به مرحله رجعت و قیامت برسی. با غیبت دارن بهت یاد میدن که بتونی با امامت ارتباط حقیقی بگیری، نه لزوماً ارتباط تنی و جسمی. این غیبت سریه، سر من اسرار الله. سرش چیه؟ سرش اینه که دارن تو رو سوق میدن که از کسرات به عالم وحدت بری. سوقش اینه که تو رو از اسباب و وسائل منقطع کنن. و تقطعت بهم الاسباب، فتنه ها زیاد میشه، شدائد زیاد میشه، مصیبت ها سنگین. بعد داریم در روایت که وقتی میاد مؤمنان اون فتنه رو طلب میکنه، چون انقدر فتنان سنگین میشه میرسی که فقط خداست که میتونه گره رو باز کنه. خداست. الان شما پیش حضرت امام بریم، پیش حضرت آقا بگیم، وظیفه‌شون انجام میدن ها، ولی میگن خدا هست. این خاک های طبس شدن لشکر خدا. سپاه ابرهه لشکر خدا اومد وسط، پرنده های خدا اومدن وسط، لشکر ابرهه، سپاه ابرهه رو به هم ریختن، شکست دادن. درسته؟ یا همون داستان داوود که اومد با اون قلاب سنگش زد تو کله جالوت، همه فرار کردن رفتن. ها اون غیبته، اون ابتلاءات، اون شدائد، اون ارتباط جسمی با امام نبودن، اینا همه داره آماده میکنه برای توحید بعدی. دنیا دنیای پاک شدن دیگه، سنت محوزته، سنت محض شدنه، هی داره پاک میکنه، پاک میکنه، قربال میکنه، تقربلو، تمیزو، تمحسو، هی داره میاد جلو تا اون تراکم تمیز، طهارت به وجود بیاد و تراکم خباست، دو تا صف بشه تا این مسیر بره جلو. برای این امر غیبت پس ما داریم در واقع فلسفه غیبت رو میگیم ها، که غیبت سری از اسرار الهی. نمیدونم چقدر تونستم مطلب رو برسونم، حالا چند دقیقه توضیح بدم و انشالله که خوب جا بیفته. برای این امر غیبت از امام جواد سن اماما هم کم شد، درسته؟ یعنی عمرشون، ببخشید، عمرشون کم شد. از طرفی هم ارتباط با مردم کم شد. این دقت کنید، مثال خوبیه برای اینکه چرا غیبت سرون من اسرار الله. عمر اهل بیت از امام جواد، هم امامت زود رسید در سن 8 سالگی، ببین یه نکته، هم عمرشون کوتاه‌تر شد، هم ارتباطشون با مردم از امامهای قبلا بودا، همون داستان هارون مکفوف، اون بحث نابینا بود که از نمازگزارا پرسن امام باقر کو، گفتن نمیبینی. بعد حضرت به اون اصحاب فرمود به هارون مکفوف بگو امام کو، گفت آقا جان کوره، گفت تو بپرس. هارون مکفوف گفت چطور نمیشه نور امامی که ساتر شده رو من ببینم، داره میدرخشه. از اون موقع ما رو داشتن عادت میدادن به غیبت، به الباطن. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اسم آخر الباطنه. بعد به اون باطنه برسیم، به اون حقیقت انسانی برسیم. هم سن امامت اومد پایین، هم عمر کوتاه شد، ارتباط با مردم هم در اماما کمتر بود، اما ارتباط مردم از امام جواد به بعد کمتر شد، خیلی دیگه کمتر شد. امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، مثلا داره عبدالعظیم حسنی سوالی داشت، نمیتونست چون حس بودن، رفت یه بند خدای خیار میفروش، بارشو خرید با اون تشتی که داشت، اون سینی که داشت خیار روش میفروش، گذاشت رو سرش، اومد جلوی خونه امام، گفت خیار میفروشم. امام گفت برو اون خیار فروش رو بیار که ما میخواییم خیار بخریم. همونجا عبدالعظیم حسنی چند تا سوال پرسید، بعد همونجا آقا فرمود برو ری به عبدالعظیم حسنی. اینطوری تو ارتباطات نبود، دشمن احاطه داشت، ولی اینا تماما، این خیلی حرف قشنگیه، دشمن این اتفاقات رقم زده بود، امام به حسر برده بود تا مهدی به دنیا نیاد، یه حسر خونگی و تبعیدگاه بود، اما همش در برنامه الهی بود، همش در نقشه الهی بود تا اون سیر توحیدی طی بشه. احسن، تو دستگاه الهی بود. آره دیگه، عالم که حی و قیومه دیگه، از دست خدا خارج نمیشه. این احسن، این مسیر داشت میرفت، هم برنامه خدا بود، دشمنم از اون ور داشتن به برنامه خدا کمک میکردن، دشمن با شقاوتش تحت برنامه الهی داشت عمل میکرد، تا رسید به ولادت حضرت حجت ارواحنا فدا، اونم پنهانی. بعد چند تا از شیعیان از ولادت حضرت صاحبزن با خبر شدن، آقا عقیقه کرد، چند تا گوشدار مخفیانه داد که آره بچه‌م به دنیا اومده. این مخفی بودنه، اون آره، اون تبعید بودن اماما، امام هادی، امام حسن عسکری، اینا همه دشمن دنبال این بود که مهدی زهرا به دنیا نیاد دیگه، چون میاد جهانو پر از عدل و داد میکنه. اما تو برنامه الهی بود، برنامه الهی هم مسیرش مسیر سیر توحیدیه، یعنی سیر عالم وحدت، خروج کسرات. بعد شیعیان یعنی بدون ارتباط، بدون که ببینن ولادتو، بدون که بیان، بعد ایمان بیارن. آقا ندیدت این سر من اسرار الله رو میبینید؟ دارم اینو توضیح میدم. و بعد آره، الذین یؤمنون بالغیب، داره چیکار میکنه؟ حقیقت انسان، باطن انسان باید رو بیاد، باید از اسم از ظاهر رفت به اسم الباطن. بعد عرض کنم خدمت شما، عده‌ای محدود از ولادت حضرت با خبر شدن، که داره این جمله خیلی مهمیه که حقیقت رابطه های محسوس رو به رابطه عقلی، به رابطه های عقلی میکشونه، در حین این که غیبته، اما در اوج عقلانیته. خیلی حرف مهمی ها، نه که یه تعصبی باشه، یه اعتقادی باشه، در اوج این که در غیبت است، اما رابطه ها قوی تر و عقلانی تر با اون برنامه که خدا را انداخته. ببینید مؤمنان پاش وایسادن، سینه به سینه، غیبت صغرا شد، بعد غیبت کبرا به دست ما رسید بعد 1300-1400 سال، که الان روایتشو میخونم چه ویژگی هایی ماها داریم. بعد غیبت صغرا شد، ببین سر من اسرار الله، این غیبت صغرا حضرت هم دیگه به اوجش رسید، امام هادی، امام حسن عسکری، امام جد با واسطه با مردم صحبت میکردن، زکات و خمس با واسطه میگرفتن، کم کم آماده شدن به نواب خاص، نواب اربعه، که با اینا در ارتباط باشن. ببین عقول رشد کرد، از حرکت داره به سمت عالم وحدت میره، ولی تعداد کم باشه به مو میرسه، پاره نمیشه امر ولایت، این مسیر داره میره. آقا خیلی ها قبول کردن، بعضی علما بودن فکر میکردن مثلا تو نواب اربعه سومیان، بعد همه منتظر بودن مردم، اینا حضرت اسم کسی دیگر رو میداد، تو تاریخ داره بعضی این علما اومدن قبول کردن، بعضیشون مثل شرمقانی، یکی از علما که مثل همین شیخ عباس قومی ما مفاتیش تو همه خونه هست، شرمقانی هم اینطوری بود، آقا اسم اونو نداد، یه اسم دیگه داد، اون ولی چپ کرد، میگن گفت نه اینطوری نیست اصلا، غیبت ببین سنت موهوزت، پاک شدن و قربال و کدوم عالم و اینا، آقا اسم دیگه رو میداد. غیبت صغرا هم تمام شد، الغیبت و سر من اسرار الله، مردم باید بیان، چون این عالم چی خوندم آیه رو، فکانت سرابا، تو عالم قیامت میگن آقا همش سراب بود، هیچ چی نبود، خونه بساز و ماشین و همه اینا شد فکانت سرابا. علامه به این آیه میرسه دیگه میگن قفلی میزنه، به قول امروزی ها این دیگه کلن. بعد میره آقا به چهارمی نامه میرسه که آقا دیگه نوابی نیست، بگو مردم برن سراغ عام، نواب عام، اون خاص بود حضرت معرفی میکرد، اینجا عام بود، برید خودتون پیدا کنید. حالا شد امرون من امر الله، داریم اینو میگیم، و سرون من از آقا، من از شما سوال پرسم، چطور ما به امام زمان اعتقاد داریم؟ ها اینو میخوان. میخوان بیام اون سرون من اسرار الله بعد 1400 سال بری تهشم در بری کسی برای ثابت هم نکرده. ها چرا؟ چون اون حقیقت خودت که الباطنه به اون اسم الباطن نزدیک شدی. تقدت به همول اسباب، اینا منقطع شده و برای حضرت داری گریه میکنی. 1400 سال گذشته، داری خودتو آماده میکنی، خودت به سمت عالم وحدت داری حرکت میکنی. حالا من روایت ها رو بخونم. اینجا یه روایت خیلی مهم میداریم تو باب قیامت، نگاه کنی. اینم بگم، تازه این غیبتی که اتفاق افتاده غیبت بدنه. خیلی مثال حکیمانه روایت زده که مثل خورشید پشت ابره. چه مثال قشنگی، اون برکات و فیضش داره میاد. بعد این غیبت، غیبت بدن، چون حقیقت ما با امام این تنه نیست، تنه تو عالم ماده میمونه، درسته؟ و اون وعلم الادم الاسماء کله هاست. بعد عرض کنم خدمتشون، روایت بگم اینو، بعد اون چیز قیامت رو بگم، داستان قیامت. روایت داریم حفظ ایمان در دوران غیبت اجر هزاران شهید از شهدای بدر و احد داره. خدا میتونی حال داده دیگه، جبران کرده این امر غیبت رو، خدا جبران کرده. میگه کسی تو دوران غیبت ایمانش رو حفظ کنه، ایمانش رو حفظ کنه، اجر خیلی حرف ما تو پارکاب پیامبر جنگ بدر و احد میدین یعنی چی؟ اجر هزاران شهید، هزاران تعداد اون اصلا به 500 تا 1000 تا هم نمیرسی، اجر هزاران شهید بدر و احد رو برده. یعنی چی این حرف؟ بعد پیامبر، امام صادق، امیرالمومنین کنار اصحاب میشستن، میگفتن شوقن شوقن میکردن، مثلا یه برادران ما اینطوریان اونطوریان. بعد اصحاب گفتن ما آقا، میگفت نه بابا، میان فقط به یه نوشته ای ایمان میارن. چه ایمانی میارن؟ الان اونا که ایمان دارن حفظه میکنن، چه بصیرتی دارن، چه بینشی دارن، چه عمقی دارن، چه رابطه عقلانی دارن. ها اومدن رفتن سراغ نواب عام. ببین امام فرمود مردم ما از مردمان صدر اسلام بالاتره، واقعا بالاتره، طبق این توضیح همینه، درسته؟ بعد نواب عام مخوشون پیدا کردن، انقلاب کردن، مقابل تواقیت عالم وایستادن، از مشکلات و مصیبت‌ها دارن عبور میکنن. یه روایت دیگه از اون 200 روایت دارم میگم، و بیشتر این روایت هم تو منتخب الاثر اومده. آنچه تو دنیا بر ما آشکار بود، رفقا اون میخوام اون فکان از سرابه رو بگم، آنچه تو دنیا بر ما آشکار بود تو قیامت بر ما میشه غیبت، پنهان میشه، فکان از سرابه. و آنچه که برامون غیبت بود، پنهان بود، تو قیامت میشه آشکار. تازه میفهمیم چه خبره، تازه میفهمیم چی کار باید کنیم، چه کردیم، چه باید نمی کردیم. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. علامه ذیلی این آیه میفرماید در دوران غیبت منتظر هستند عده‌ای و در ظهور مطیع هستند. این عالی ترین مرتبه ایمان است، نه از کشتن خوفی دارن و نه از آینده، نه میترسن، نه از آینده هم که تنها هن و ولا خوفون علیکم ولا هم یحزنون. بعد اینم روایت آخر رو بخونم عرضم تمام. رابطه یه جلسه پیش گفتم، الان جا داره دوباره بگم، غیبت و ظهور رو امام صادق علیه السلام تشبیه کرده به دوران خضر، غیبت و ظهورم به دوران موسی که فهمید اون اتفاقاتو. شما سرون من اسرار الله رو تو این داستان بفهمید. چه حکمتی بود، وجه حکمتش تو داستان خضر، این که صبر نکرد حضرت موسی، چی بود، چه وجه حکمتی داشت؟ اون میشه اسم الباطن. بعضی میپرسن الباطن چیه؟ اون میشه اسم الباطن. حضرت خضر اون سه کاری که انجام داد، موسی نتونه صبر کنه، موسی نتونه صبر کنه، موسی نتونه صبر کنه، ولی وچه حکمتش رو بعدن که گفت، موسا فهمید چه خبره. ستجدونی انشاءالله صابرا، خدا تو رو انشاءالله صابر بیابه. میگه دوران غیبت همینه، سرون من اسرار الله، یه سری وچه حکمت ها داره، مثل همون خضری که ما نمیدونستیم چون باطن عالم بود، درسته؟ بر موسا بعدن صبر نکرد، آخر خضر بهش گفت، ظهور شد. ما وقتی به ظهور برسیم تازه میفهمیم غیبت عالی ترین مواطن انسانی بوده، خیلی با عظمت بوده. حالا بعضیا خودشون به عالم وحدت میرسن، منتظر سیر تاریخی نیستن، میتونن وجه حکمت ها رو بفهمن، آیت الله بهجت ها و این در عالم کسرات به عالم وحدت رسیده، میتونه بفهمه حکمت های خیلی از اتفاقاتی که تو عالم رقم میخوره. آیه بهجت سال 88 اردیبهشت 88 از دنیا رفتن، اردیبهشت 88 با آقا گفتم فتنه در راهه، بخش اعظمشو من با قربانی و صدقه از بین بردم، بخش دیگرش با شماست، باطن عالم. و مؤمنین یه فتنه میاد به استقبالش میرن، به استقبال فتنه میرن. پس غیبت صاحب الزمان و امام صادق علیه السلام تشبیه کرده به دوران خضر و موسی. اون سه تا کاری که انجام داد بر اساس باطن عالم بود، بعد اینکه گذشت ظهور برای موسی رخ داد، فهمید چه حقایقیه. میدید یکی رو کشته، موسی گفت چرا خضر کشتی؟ میدید کشتی رو سولاخ کرده، میگفت چرا ساکتی، چرا سولاخ کردی؟ از الباطن خبر نداشت. تو غیبت اتفاقاتی میفته، فتنه ها میاد، ولایت فقیه حرفی میزنه، کاری میکنه، دستوری میده. ستجدونی انشالله صابرا، به بعضی وقت بگی آره، بعضی هم که هستن میان دیگه، میان میدونن با وجه حکمتشو میدونن، میتونن تشخیص بدن. بعضی هم که دیگه مثل حضرت موسی، ای آره. چه برکاتی داشت اون سکار حضرت موسی که اسم الباطن عالم بود؟ برکات بزرگی داشت. اون پسر که کشت، پدر مادرشو از راه به در میکرد، بعد از اون خدا بهشون اولاد داد، از اون اولاد خدا 70 نبی داد. میبینی؟ یا اون کشی سلاخ کرد، خرج پدر مادرشو میداد، دست دشمن دید به کارش نمیاد، سلاخ گذاشت رفت. بعد اون سومی چی بود؟ دیواری که اصلاح کردن، دوتا گنج بود برای این. تو غیبت هم همینه، خدا اتفاقاتی رقم میزنه بر مبنای الباطن. هی باید ما به اسم الباطن بریم، به این سمت بریم. وقتی امام صادق این غیبت امام به فعل حضرت موسی و خضر تشبیه میکنه، این یه امری از امر خداست. تو بار داستان اول، داستان پسر که کش، گفت ارد تو، من این کارو کردم. بعد یه اردنا داره، یه اراده ربک، یه سیر قشنگی. حالا داستان خضر و موسی رو یه سری باید با هم بگیم، اینم یه نکته تفسیری بود. بعد آیه بهشت میفرماد، اون جایگاه حدیث ثقلین رو گفتیم با هم، کتاب الله و اطرتی، آیه بهشت سر شیعه است. این تو چه جایگاهی میگه سر شیعه است؟ تو همین جایگاه صحبتی که ما عرض کردیم، تو اسم الباطن و از ظاهر. یعنی خدا غیبتی که بازم اتفاق افتاده دلش نیومده، جواب گذاشته، سر شیعه است. یعنی بعد به قرآن، تو قرآن همه چی هم بهت گفته، جواب سالار همه رو داده. جایگاه اون سر شیعه بودن حدیث ثقلین به خاطر اینه که خدا در غیبت داره بازم جبران میکنه. درسته امام بدنن رفته، اما مکتوبا در اختیار تو هست. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، داره الا فی امام مبین. عرضم با این آیه تمام کنم. ولا ربون نکن به شیء من الخوف والجوع، امتحانا میاد، با خوف امتحان میشید، با جوع گرسنگی، نقص من الاموال والانفس و ثمرات، و بشر صابرین. این بشر صابرین عرض کنم در دایره علم اون حالای بحث مفصلیه، بماند که الله میفهمد انا لله. وقتی که بشر صابری میشن، انا لله و انا الیه راجعون. ببین بعدش این عبارت آورده، یعنی پشت این انا لله و انا الیه راجعون، جایگاهش در حرکت به سمت اسم الباطنه. الله میفرماد انا لله، عرض کنم خدمت شما، یعنی مالکیت مطلق حضرت حق را یافتن. یعنی چی؟ یه اونا که امتحان ما میگیریم ازشون، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص الاموال والانفس و ثمرات و بشر صابرین. میگه اونا که مصیبت ها که میاد و رأوا العذاب، این عذاب ها رو میبینن، این ابتلاعات رو میبینن، و تقطعت بهم الاسباب، اسباب منقطع میشن، میشن و بشر صابرین. الله میفهمد اینا بعد میگن انا لله و انا الیه راجعون. میگه انا لله یعنی مالکیت مطلق حضرت حق پیدا میکنن. میگه خدا پول داده، از این پول حالا برداشته، پول من نبوده که، اصلا پول برای من نبوده، داده حالا برداشته. دیدی بعضی مرا ماشین گرون شده، طرف میگه وای من سود نکردم یا سود کردم. خدا مال خداست، داره بهت میده یا میگیره. تو بحث اینا، تو بحث اسم الباطن، انا لله و انا الیه راجعون، میرسن به اینجا در غیبت مالکیت مطلق حضرت حق رو پیدا میکنن، یعنی به عالم وحدت یه جورایی میرسن، از اون کسرات منقطع میشن. پس ما این جلسه اینو توضیح دادیم، غیبت سر من اسرار الله، برکاتی داره، ما رو سوق میده برای ظهور. اگه غیبتی نباشه، غیبتی امام بدنن نباشه، از ظهور معنا پیدا نمی کنه. ظهور هم مقدمه است بر رجعت، ظهور و رجعت آمادگی برای عالم قیامته. لا مؤثر فی الوجود الا الله. انشاءالله بتونیم اون بهره کافی رو از دوران غیبت ببریم و به اون عالم وحدت در عالم کثرت برسیم، ما زودتر برسیم. برای بعضی ها ظهور زود محقق میشه دیگه، تو عالم کسرات خودشون منقطع شدن، با عالم وحدت رسیدن. میگه علامه طباطبایی داشت رد میشد، جاده یه ذره، یعنی خیابون یه ذره چاله چوله داشت، یکی کمک میکرد میبرد، بعد اون طرف میگفت آقا بیا این و از این ور بریم، این ور روشنتره از این حرفا. یه حرفی زد، حالا مضمونشو دارم میگم، علامه جملهش این بود، فرموده بودن که مگه این روشنایی و این ور اونور رفتن همه از خورشیده یا از خیابون است؟ به اینا اثر داره. اون اتفاقی که قرار بود تو قیامت بیفته براش تو همین دنیا افتاده، یعنی خدا رو میبینه. اون چیزی که آتش رو برطرف میکنه آب نیست، تو این دنیای سلسله کسرات آبه علی الظاهر، ولی علی الباطن، الباطن اون حقیقت وجود توحید محضه. ما داریم به اون سمت میریم، اون سمت یه تو عالم و علم الادم الاسما اسم واحد القهاره. الله میفهمد این ترکیب اسم احده، واحد القهار یه اسم ترکیبی از احده که پشت سه اسم پنهان شده، الله تبارک تعالی احد، که اون ستا حجابم برای اون، قل هو الله احد. بعد امام سجاد میفهمد در آخر الزمان ادهی سوالات آخر الزمانی خودشونو، یعنی جواب سوالات آخر الزمانی خودشونو با 6 آیه سوره حدید و سوره توحید به دست میارن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قل هو الله احد. چی امام سجاد فرموده؟ الله اعلم. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. انشاءالله امشب ما رو جزو زائرین قبر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها قلمداد کنن، صلوات قرایی بفرستن.